حداقل، دوباره تأکید میکنم، حداقل 12 ماه یعنی 1 سال از حضور در مسابقات محروم میشود، به علاوه میزان حداقل 200 میلیون ریال جریمه نقدی. آقای نوروزی، آقای والیزاده، حداقل چند نفر در مسابقاتی که تمام شد در همین فصل مسابقات لیگ برترمون دیگران را تحریک به خشونت کردن؟
هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
در حداقل 12 ماه. خیلی جالبه آقایون. حالا توی یک باز ماده 59 تحریک عمومی، بنده نه قاضی هستم نه قصد تفسیر قانون دارم، من دارم اون چیزی که مقررات آیین‌نامه انضباطی دارم میخونم. آقای والیزاده، 8 سال پیش یا 9 سال پیش، من اسم اون باشگاه هم نمیخوام ببرم چون وقتی که آقایون مسئول در هیئت فوتبال علنن دارن ما رو متهم میکنن به این که آقا شما مثلا دیدگاه تهرانی یا مثلا فرض کنید به اصطلاح پایتختی دارید، خیلی دردآوره، خیلی بده. من 8 سال پیش 9 سال پیش توی همین برنامه همیشه با ورزش در رابطه با یک باشگاهی که به اصطلاح حالا حساسیت‌های قومی وجود داشت همون زمان هم که حالا با ریشه آشکاری نداریم، چندین بار اینو گفتم، یعنی شاید به صورت مستمر در طی این سالا همیشه توی همیشه با ورزش این رو گفتم، علنا مردم رو دارن تحریک میکنن، خیلی واضح دارن تحریک میکنن، خیلی روشن دارن تحریک میکنن، به قول آقای تاج در همین رسانه ملی دارن تحریک میکنن، در رسانه های خارجی تحریک نمیکنن، اونا که دارن تحریک میکنن هیچی. با چشم خودم دیدم، با گوش خود شنیدم، اگر که تکذیب نکنن دوستان، هم مدیرعامل تحریک کرده هم مربی تحریک کرده، به روشنی گفتن شما با مردم استان ما مشکل دارید. یک نفر نیومد بگه که آقا این شما که مشکل دارن با مردم استان کیان؟ آقای مسئول، آقای مدیرعامل، اون کسی که به تو حکم مدیریت داده، اون کسی که به تو حکم مسئولیت داده، اون کسی که تو رو مربی کرده، اون شما کی هستن؟ چرا با مردم مشکل دارن؟ بیا توضیح بده کجا شما برخورد کردید؟ خب 8 سال شما مدیریتتون اینه، باید این اتفاق بیفته، اگر این اتفاق نیفته ما باید تعجب بکنیم. الان هم که ما داریم صحبت میکنیم میگیم آقا مشکل اینجوری هست، این اتفاق افتاده، نباید بیفته، فوری میگن آقا اینجا اصفهان، اینجا تبریز، اینجا تهران، اینجا اهواز. این صحبت ها چیه آقایون؟ شما بیاید مشکل فوتبال رو حل بکنید. من این قوانین رو به روشنی دارم میخونم، این چیزیه که در آیین نامه مقررات انضباطی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران در حقیقت تایید شده و قابل اجرا هست و لازم الاجرا هست. آقای مهدی تاج رئیس محترم فدراسیون فوتبالمون رو در حقیقت مقدمش رو نوشته، حالا خودشون ننوشتن ولی تایید کردن. اون کجا باید اجرا بشه؟ ما صورت مسئله رو چه دونیم پاک میکنیم؟ بعد حالا بعضی از دوستان که مسئولیت دارن در حوزه انضباطی تشکر میکنن از بعضی از مربیان، میگن دست شما درد نکنه همکاری کردید، ما هم میگیم دستتون درد نکنه همکاری کردید، ولی آقایونی که شما در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال مسئولیت دارید، آیا شما در اون بخشی هم که عنوان شده نه یک مربی، من اصلا بحث شخصی ندارم، حالا دوباره یک عده جفسازی نکنم چون بعضیا استاد جفسازی هستن که مثلا ما با یک نفری مشکل داریم، اصلا بحثای ما شخصی نیست، اینا چند مربی گفته، چند فرد مسئول گفته که مسابقات داره مهندسی میشه. خب اگر شما تشکر میکنید از این مربیان، یعنی شما قبول دارید که مسابقات مهندسی میشه. بسیار خب، شما بیاید تحقیقات بکنید ببینید که در کدوم بخش از مسابقات مهندسی شده، افراد متخلف رو به جامعه معرفی کنید، مادام العمر از فوتبال، از هر نوع فعالیت در فوتبال محرومشون بکنید،
اصلا به اسم معرفی کنن تو رسانه‌ام بگن.
اگر مهندسی شده، اگر مهندسی نشده، پس شما سکوتتون چیه؟ تشکرتون چیه؟ ببینید اینها، من وقتی میگم که ما در مدیریت فوتبال، حالا بله میتونن یک عده بیان مشکل بندازن گردن جامعه، بندازن گردن رسانه‌ها، بندازن گردن خدمت شما عرض کنم که عوامل بیگانه، هر چی که دوست دارن میتونن بگن، این مشکل مال فوتباله، مردم ما با هم دیگه هیچ مشکلی ندارن. شما نگاه کنید در هر کجای این مملکت اگر خدای نکرده زلزله سیل اتفاق بیفته، مذاهب گوناگون بوده، اقوام گوناگون بوده، این مردم برای هم جون میدن، خون میدن برای هم. چرا شما تفرقه ایجاد میکنید؟ چرا دارید ایجاد نفرت میکنید؟ چرا دارید تحریک میکنید به خشونت؟ دیگه به این صراحت توی فوتبال دارین تخلفات داره انجام میشه، کجا شما برخورد کردید؟
بله خیلی ممنونم آقای مهرانی عزیز. اجازه بدید که یه نقبی هم بزنیم به آخرین صحبت‌های رئیس محترم کنفدراسیون فوتبال جناب حسن‌زاده. ایشون گفتن که ظهر امروز یعنی هم 11 خرداد ماه گزارش مسابقه دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس که در روز 8 خرداد ماه برگزار شد به دست ما رسید. در این گزارش نماینده فدراسیون، داور بازی و همینطور ناظر ویژه انضباطی گزارش مبسوطی با ذکر حوادث رقابت نیمه نهایی جام حذفی در اصفهان ارائه کردند. بر همین اساس با بررسی تخلفاتی که گزارش شده امروز با قید فوریت تخلف به افراد حقیقی و حقوقی در واقع با قید فوریت این تخلف ابلاغ میشه تا ظرف مهلت قانونی دفاعیات خودشون رو ارسال کنند. در بخشی از این پرونده دعوت حضوری هم از افراد صورت میگیرد که با حضور در جلسه کمیته انضباطی اظهارات و دفاعیات خودشون رو ارائه کنند. صحبت های آقای حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون ادامه دادن که به طور اجمال دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس به عنوان اشخاص حقوقی باید در خصوص رفتار تماشاگران خود دفاعیاتشون رو اعلام کنند و اما تعداد اشخاص حقیقی رفتارها به تخلف گزارش شده و میبایستی درباره رفتارهای خود لایحه دفاعی ارسال کنند بیش از 7 نفر هستند که در بین اونها بازیکن و اعضای کادر فنی وجود دارد. رئیس محترم کمیته انضباطی اضافه کردند که موضوع گزارش شده از رفتار تماشاگران درباره باشگاه پرسپولیس فحاشی بوده ولی رفتار تماشاگران باشگاه میزبان تخلفات گسترده‌ای بوده که مهمترین آن فحاشی، پرتاب نارنجک، درگیری با نیروی انتظامی و ایراد خسارت به اموال دیگران بوده است. آقای حسن‌زاده گفته موضوع دیگری که در این پرونده علیه باشگاه میزبان وجود داره شکایت و مطالبه خسارت از سوی چند نفر از اعصاب رسانه است که به دلیل ورود خسارت‌های سنگین به اتومبیل‌های خودشون با ارائه مدارک و مستندات از باشگاه میزبان شکایت کردند که در این زمینه هم فرصت دفاع به باشگاه میزبان داده خواهد شد. بخشی از تخلفات گزارش شده هم مربوط به مصاحبه افراد بعد از بازی است که در این پرونده به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد. آقای حسن‌زاده گفتن یک نکته مهم در گزارش مقامات رسمی وجود داره. هم همکاری مؤثر سرمربی تیم میزبان با مقامات رسمی این دیدار بوده که همکاری‌های ایشان در کاهش تشنج و برقراری آرامش از سوی مسئولین شده که جای تقدیر دارد. آقای حسن‌زاده در پایان گفتن در حاشیه این پرونده باید بگم که زحمت‌های فراوانی برای برگزاری مسابقه سپاهان و پرسپولیس کشیده شد که این هم جای تشکر دارد. برخی از نهادهای استان اصفهان خصوصا هیئت برگزار کننده این رقابت زحمات چند روزه متحمل شدند و همکاری دو باشگاه میزبان و میهمان در آرایش سکوها و تعدیل تعداد تماشاگران همه اقدامات موثری بود که به آرامش مسابقه کمک میکرد. اما متأسفانه بخشی از رفتارهای درون این رقابت و عملکرد غیرورزشی چند نفر موجب التهاب روی سکوها شد که در این پرونده جزئیاتش مطرح شده و قطعا رسیدگی خواهد شد. اینم صحبت‌های جوای حسن‌زاده. آقای واجدی نکته‌ای هست؟
خیف حالا باید ببینیم دیگه. ما بحث کمیته انضباطی که حالا تو صحبت‌ها بود من اشاره کردم
گزارش ناظر بعد اصلا میرسید که
مهرانی اشاره کرد و هر حال ببینید طبق قوانین و مقررات باید برسه به دست کمیته انضباطی. اما توی چنین مسابقاتی که شرایط حساس پیش میاد خیلی سریش نمیدونم بشود یا نه قانونیست یا نه اینو من نمیدونم. آقای حسن‌زاده میتونه تلفنی از ناظر گزارش بگیره. اون چیزی که در تصاویر تلویزیونی مشخصه که مشخصه دیگه نیاز به گزارش ناظر نیست. اگر هم نیاز هست تلفنی میشه گزارش گرفت رأی رو زودتر صادر کرد.
بله
این معطل کردن و در واقع مصلحت اندیشی ها باعث میشه که این اتفاقات به طور با شدت بیشتری متاسفانه تکرار میشه.
بسیار سپاسگزارم. 19:39 دقیقه زمان خیلی زیادی نداریم تا پایان برنامه امروز همیشه با ورزش. در از حال هوای بحث و موضوع خارج بشیم. من ابتدای برنامه اشاره کوتاهی داشتم که فینال لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار خواهد شد. اجازه‌دید که با بوتن خداپرست هم کلام بشیم در خصوص رقابتی که امشب در ورزشگاه اختصاصی و باشگاه اتلتیکو مادرید انجام خواهد شد. آقای خداپرست عزیز سلام عرض ادب، وقت بخیر.
سلام خدمت شما آقای نوروزی عزیز، خدمت اساتید ارجمند آقای والیزاده و آقای مهرانی هم عرض سلام دارم.
درود بر شما آقای خداپرست.
متشکرم و امیدوارم که تعداد عزیزان هم مورد قبول درگاه خداوند واقع شده باشه.
خیلی ممنون، بفهمید.
به قول قدیمی های نوروزی میگن که فینال حالا لیگ قهرمانان از اون چیزی که تصور میکنید به شما نزدیکتره.
بله
نزدیک میشیم. ساعت 23:30 بازی در ورزشگاه ماندا متروپولیتانو در کشور اسپانیا شهر مادرید برگزار میشه. ورزشگاه فوق العاده مدرن و جذاب تیم اتلتیکو مادرید که به تازگی هم افتتاح شده. خدمتتون عرض کنم که قضاوت مسابقه بر عهده آقای دامیر اسکومینا هست، داور 42 ساله اسلوونیایی که مهمترین شد فینالی که سود زده بازی منچستر یونایتد و آژاکس فینال رقابت‌های لیگ اروپا سال 2017 بود. کسی که خب در کنار بحث داوری مشاور املاک هم هستن و در حقیقت در کار حالا به حال برگزاری تورهای مسافرتی هم هستن، ایشون در کشور خودشون اسلوونی. دو کمکیشون اسلوونیایی هستن.
فرهود تنجان یه نکته به آقای نجات تهیه‌کننده خوبمون اشاره کردن، شما زمان بیشتری دارید، متأسفانه الان متوجه شدیم زمان زیادی نداریم، فکر کنم یک دقیقه نهایتا میتونیم، دو دقیقه آقای نجات گفتن دو دقیقه دیگه همبندی بحثتون رو داشته باشید. بفهم
خدمتتون عرض کنم که تیم فوتبال لیورپول اگه قهرمان بشه در رقابت امشب بالاتر از بایرن مونیخ و بارسا میشه سومین تیم پر افتخار تاریخ مسابقات. تاتنهام اگه قهرمان بشه میشه ششمین تیم انگلیسی که قهرمان مسابقات شده. خدمتتون عرض کنم که سری اظهار نظرهایی از جانب افراد معروف در مورد این مسابقه انجام شده بود. استیون جرارد به لیورپول رای داده بود. هری ریدنپ سرمربی سابق تاتنهام گفته بود که انتخاب یک تیم برنده کاملا دشواره. دابرشو که رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی این بازی 2-1 به سود تیم لیورپول در حقیقت پیش بینی کرده بود و به هر حال چند چهره دیگر هم پیش بینی کرده بودن، از جمله مایکل اوون که گفته بود که تیم لیورپول میبره. اما خدمتتون عرض کنم که تیم آقای یورگن کلوپ و کلا آقای یورگن کلوپ مربی بازنده ای آقای نوروزی در
مثلا در فینال ها بله
ولی شما خیلی از سوها رو باخته. خدمت رو رفتم به طور کلی 6 تا فینال رو ایشون شکست خورده. 2 تا شقابته لیگ قهرمانان بوده که با دورتموند و لیورپول شکست خورده. زمینه که یه خبر تلخ هم داشتیم آقای نوروزی که رئیس بوده تیم آرسنال متاسفانه در یک سانحه رانندگی در 35 سالگی در گذشت. امشب قراری که طبق اعلام یوفا 1 دقیقه سکوت در ورزشگاه واندا متروپولیتانو به احترام این بازیکن سابق تیم اتلتیکو مادرید انجام بشه و تیم رئال آرسنال. زمینه که طرفداران تاتنهام هم امشب در استادیوم اختصاصی خودشون در لندن با تلویزیونای بسیار بزرگی که قرار داده شده در میانه چمن ورزشگاه با حضور 7000 نفری تیم خودشون رو تشویق میکنن و امیدوارن که ماریسیو پوچتینو قهرمان بشه. که تصویر یه نکته آخرام بگم آقای نوروزی، خبرنگاری یک سوال خیلی بامزه رو از آقای پوچتینو کرده بود قبل از در کنفرانس مطبوعاتی، بهشون گفته بود شما به نظر من لاغر شدی و استرس داری در مورد بازی، که ایشون خیلی عکس‌العمل جالبی داشت و بلند شده بود و در حقیقت اندام خودش نگاه می‌کردی ببینی واقعا اتفاق افتاده یا نه، و گفته خودم نمی‌دونستم یه همچین اتفاقی برام افتاده. اگر این دو تیم حالا هر کدومشون قهرمان بشن از سال 2000 تا 2019 این نزدیک 20 سال میشه سومین تیم انگلیسی که قهرمان رقابت لیگ قهرمانان اروپا.
زنده باد، ممنونم موتن خداپرست عزیز، با شما خداحافظی می‌کنیم آقای ولی‌زاده.
بله تشکر از دوستان عزیز شنونده، انشالله این بحث رو روزهای آینده ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار.
ممنونم آقای مهرانی.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده، انشالله فردا خدمتتون هستیم و بحث مربوط به اتفاقات تلخ بازی نیمه نهایی و کلن مسائل مرتبط با حاشیه در ورزشگاه کشورمون و رشته‌های مختلف پی خواهیم گرفت. یا علی، خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
چه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم به برنامه اثر انگشت توجه فرمایید.
چشم های مردمان لحظه های ناب زندگی را به تصویر.
خواهد کنه عریب خواهد چون اینجا محفظ میشه در منطقه کرمت زد خواهد کنه. دو امتیاز تمام
من به خود نامدم اینجا که به خود بازدم، آن که آورد مرا باز برد در وطن.
در امتداد جاده نور،
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگاشت.
در سمت تو هم دلم باران، دهانم باران، چشمم باران، زندگیم را با نام تو پیوند میزنم. به نام خدای رحمان.
سلام، نماز روزهاتون قبول. هر جای ایران که با مایید قدم رو چشم اون بذارین و تقریبا یک ساعتی رو مهمون من باشین. نمیدونیم امروز از صبح تا الان براتون چطور گذشته، چقدر به اون چیزایی که دنبالش بودین رسیدین. حتی اگه امروز روز خوبی نبوده، تموم نشده که، هنوز ساعت دیگه ای از امروز مونده که میتونه بهتر از ساعتهای رفته باشه. بیایید تصمیم بگیریم بگذاریم لحظه های پیش رومون به خوبی بگذاریم. تا امروز داستان‌های زیادی از زندگی آدم‌های بزرگ و کوچک شنیدیم. تا پایان ماه مبارک رمضان بازم براتون داستان خواهیم گفت. اما پیشنهاد می‌کنم برنامه امروز رو از دست ندین که قصه شنیدنی داره. اثر انگشت رو همراهی کنید لطفاً. قصه مردی 50 ساله از جنوب شهر تهران که از پشت میز کلاس درس از مدرسه تا کانون اصلاح و تربیت راه بیمود. همراهمون باشید.
سلام، خیلی خوش اومدید. حال شما چطور؟
تاعتتون هم قبول باشید. خسته نباشید، به شما همکارای محترمتون
میگم. زنده باشید. خانم شما چطوری؟
خیلی ممنون.
شما چند سالتون آقای فرزند؟
من 53 سالمه.
الان 53 سال.
53 سال.
کجا به دنیا اومدی؟
من راهن به دنیا اومدم. یه محله بود بهش میگفتن حسیرآباد راهن.
جنوب تهران.
جنوب تهران، بله. راهن پیلی که اول کارگر تا بیمارستان بهالو بهش به اصطلاح حسیرآباد میگفتن، راهن میگفتن که من بزرگ شدم اونجا.
بعد کار پدر شما چی بود؟
پدرم مغازه دار بودن. تو راهن من بچه بودم، یادم سنم خیلی کم بود اینا. تا 5-6 سالگی ما تو همون راهن بودیم. بعدش که فکر کنم 7 سالمون شد دیگه از اونجا یه خونه‌ای ساخته شد، ما اومدیم 13 آبان. ولی بزرگ شد و به دنیا اومده راهنم.
رفت مدرسه ها؟
بله مدرسه هم رفتیم دیگه. اول 3 سال موندیم همش.
کلاس اول؟
بله بله، همینجوری درگیری با معلم ها بود. اصلا همون بچگی نمیدونم.
کلاس اول 3 سال؟
یه 2 سال یا یه سال هم که خودمون داریم جایزه خودمون.
چرا؟
خب حالا نمیدونستیم، حالا نمیدونم، فکرمون آزاد نبود یا
چرا
تو سختیایی که بودیم. بالاخره
تو 7 سالگی چه اتفاقی برای شما افتاد که ذهنتون آزاد نبود که درس بخونید؟
بالاخره جنوب شهر بود دیگه. از همون بچگی من فکر کنم تو همون مدرسه هم درگیر می‌شدم با خودکار، مثلا بغل دستیمو می‌زدم، می‌گفتم برو مادر تو بیار. یه معلم داشتیم آقای عالم، یادمه همیشه خدا، یعنی مثلا من وارد مدرسه می‌شدم بعد فلج می‌شدم دیگه، خواسته و ناخواسته. نمی‌دونم کسی مثلا زمینم می‌خورد، می‌گفت فرزانه زده اینا. با همون فکر و خیال ما رو همینجوری بارو بردن و
یعنی شیطنت به معنی واقعی
مدرسه. بله دلیلش هم بود که مثلا ما میگفتیم مثلا بچه راهنیم، بچه حسیرآبادیم، از محله دیگه اومدیم به اصطلاح. قدیم بزرگایی داشت تو محلمون اینا، مثلا نمیدونم اسم اونا تأثیر گذار بود.
تو 7 سالگی چجوری میشه یه بچه به اینا فکر کنه؟
حالا نمیدونم دیگه، من فکر کنم فکرم اون موقع همینجوری
ادامه پیدا کرد.
بله.
الان که شما تو 5 سالگی بهش فکر می‌کنی، فکر می‌کنی چه دلیل داشته که یه بچه تو دوران دبستان اینقدر شیطون باشه و نمی‌دونم آزار بده و اینو بزنه و اونو بزنه؟ دلیلش چیه به نظرتون؟
دلیلش
تو خونه‌تون ماجرا داشتی؟ مثلا بابای شما برخورد اینجوری داشت؟
نه، بابام اتفاقا زحمتکش بود، تبلای نوع خون بود، مظلوم بود اینا. منو بعد این اخبیم که 7-8 ماه محروم شدم، محمدمون، ما دوتامون یه مقدار حادثه جو شدیم دیگه.
حادثه جو شد؟
آره ناخواسته. بله نمیدونم چجوری تاثیرگذار بود. حالا
فکر می‌کنی ناخواسته است این؟
حالا بالاخره خودم هم عامل بودم، نه اونجوری هم بی تاثیر نبوده.
مدرسه رو تا کی ادامه دادیم؟
مدرسه رو ادامه دادیم تا پنجم ششم که هم مدرسه مولوی بودیم و بعدم اومدیم دیگه راهنمایی و دیگه از همونجا به زندان کانون رفتم و دیگه مشکلات دیگه از همونجا شروع شد دیگه.
اولین باری که بتون به زندان باز شد چند سالتون بود؟
مدرسه بودم، از پشت میز مدرسه منو بردن زندان کانون.
به چه جرمی؟
همون دعوا بودش اینا، نمیدونم یه چوپول کردی.
دلیل دعوای چی بود؟
همینجوری چیز بودش دیگه، مثلا اون مال سر آبان بود به اصطلاح. میمد ما مثلا میگادیم ما تای خط آبانیم، این چرا مثلا به ما سلام نداد یا چرا جلو ما اینجوری رد شد و پلان اینا، فکرای بچگونه دیگه.
دعوای به خاطر سرطان خیابون بود.
آره دیگه، مثلا میگفتیم چرا اینجوری رد شده شو اینا، فکرای بچگونه. آره که از همونجا دیگه زندان کانون و دیگه اونجا بدبختی شروع شد دیگه.
دیگه پاتون باز شد و یه
میگه تلخی عمر بشر حاصل بی تجربه گیسیه. اون موقع بالاخره فکر میگردیم تجربه الان نداشتیم دیگه، فکر میگردیم راه خوبیه. و
یعنی موقع کسی نبود گوش شما رو بگیره؟
چرا، از برادر بزرگمون خب وحشت داشتیم، میترسیدیم فلان. بعد اون خب ما رو نصیحت میگرد و فلان اینا، ولی خب خودش هم حادثه جو بود، یا میدیدی خودش هم دعوا کرده.
همینجوری ادامه پیدا کرد. درسی گوشین کنار؟
درسم نه، ادامه میدادم دیگه. الان جمع تقسیم بلد نیستم، ولی دیپلم هم دیگه همینجوری ما نمره میدادم، محبت میکردم به ما.
نه محبت میگه، محبت میکردم.
حالا بالاخره
دیگه میترسیدن ازت؟
نه نمیترسیدن، حالا برجت نمیدونم. اون موقع فکر میکردیم کوتاه فکری بودش، ولی الان میدونیم محبت میکردن. الان متوجه میشیم که پدری میکردن، محبت میکردن. معلم هم این پدر دیگه، دلسوز بودن. اون موقع شاید ما رو تنبیه میکردن، فکر میکردیم عقده ورزی میکنن، ولی الان میبینیم که به خاطر بهتر شدن اون ما رو اگه تنبیه میکردن، به خاطر سالم زندگی کردن اون.
قدیمترا با آدم های این شکلی اصطلاحا میگفتن لات دیگه، درسته؟
بله.
این خیلی باعث غرور و اینا بود؟
خب دیگه هر کسی یه راهی داره. منم فکر میکنم حالا اون موقع گفتم که تجربه الان نداشتیم، فکر میکردیم خوب و پلان، ادامه دادیم دیگه، ادامه دادیم.
خوبیش تو چی بود؟ خوبش... تو احترام زورکی مردم، تو این که از سر ترس مثلا دنیا میشدن؟
نه نه، اون موقع اون فکر رو میکردیم، ولی الان میبینیم دلی دوست دارن، این خوبه. دلی باشه خوبه، جلو آدم برسن، سر آدم ببوسن، پشت سر بیان یا جوری دیگه بگن، اصلا دلچسب نیست. اون موقع فکر جوانی بودش، اینا تجربه الانو نداشتم، فکر میکردم خوبه، ولی الان میبینم
نه. اون موقع شما حاضر بودین حتی به زور؟
بله.
با وحشت از ترس از شما، ولی به شما احترام بذارن.
بله.
این از کجا میاد؟ میخوام که الان که من دارم با شما حرف میزنم که ماشاءالله کوه تجربه اید.
بله.
و اینقدر خوب خودتونم راجع به گذشته حرف میزنین، توی همون مسیر زندگی متولد شدن شما، بزرگ شدنتون، وارد مدرسه شدنتون، محلتون، کارتون، رفتاراتون، روابطتون، این احترام یه دلیلی تو گذشته شما داره؟ تو خونه تو مثلا چه میدونم اقوام فلان یه خلایی، یه کم بودی، یه چیزی، یا نه تازه شما زیادی خواه بودی؟
آره من فکر کنم زیادی خواه بودم.
یعنی شما
بلند پروازی
تو خونه تون هم کم بودی نداشتی؟
کم بودی هم نداشتم.
یعنی پدری که شما رو مثلا بزنه دائم
نه نداشتی؟
مادری که
وحشتی از برادرم داشتم اینا، ولی مثلا خب اون میرفت دنبال کار خودش، من ادامه میدادم. یه 4 5 تا بچه محله رو جمع میکردیم، مثلا راه میافتادیم بریم مثلا از این آباد دعوا کنیم، بریم مثلا اون محله دعوا کنیم.
با مادرتون رابطتون چطور؟
مادرم خیلی خوب. الان فقط من شرمنده شم که 53 سالمه، عمر جوونیشو واسه من گذاشت دیگه. مثلا تو سر آبان میخواست بیاد بلد نبودش تو سر آبان بیاد، ولی امید دیدی بالا از زندان قصد ملاقات ایوی میومد، ملاقات قزل سال خیلی سختی بهش دادم. انشالله که دیگه اون عاطفه مادری انشالله منو حلال کنه. من صد بارم پاش افتادم، عاجزانه ازش خواستم، نوام و زن و بچه من انداختم بودم، من خیلی عذابت دادم، خیلی سختی بهت دادم، انشالله که منو عفو کنی.
حلالش کرده مادرشون؟
خیلی را ازش راضی، بیش از حد.
دعوا و درگیری و نزاع خیابونی که برایندش دوری از مدرسه و خونه و آرامش و از دست دادن سلامتی بود. زندان و دوری از خانواده و به قول آقای امین فرزانه ی قصه ما، حادث جو بودن آدمای از جنس او، سرنوشت سختی رو براشون رقم میزنه.
اون ایام برای تو مهم نبود که این یکی ممکنه تو این ماجرا تا که هست که برش اتفاق عجیبی افتاده شما داده باشید؟
یه دعوایی کردیم خانه آبادنو، یکی از ما مو 3-4 سالم خودم زندان بودم، بعد دعوای دیگه که بیادبی با شمشیر زدن دو تیکه شد کمرم، دست مستم همش. الان یعنی یه سرمایه گرمایی میخوره، حاصلش اینه دیگه. یعنی فکر کنی مثلا یه نتیجه
شمشیر.
بله شمشیر.
بعد سر چی؟
همین جوری دیگه میگم،
بازم سر و ته خیابون.
نه دیگه همین جوری بوق زدن ماشین بوده و ملت انگیزه نبوده دیگه.
بله. سر بوق زدن ماشین.
بله
بوق
زدن. بله یکی از دوستای خوب و عزیزمونم فوت کردش، 3-4 سال من زندان بودم. بله.
همین سر بوق زدن میشه شمشیر. خب سر تصادف دیگه با تانک بیاریم.
نه با اونو که اون موقع جوونی بوده دیگه، اون موقع ازدواج نکرده بودم.
یعنی تو اون لحظه درگیری این حاصل عصبانیت شما بوده؟ این که دیگه برای تو مهم نبود تو اون لحظه که چاقو تو دست بیاد اون بزنه شما بزنین ها؟ یعنی میفهم نمیکنی که خانواده شما برگردین؟ خب یه جایی هست که ممکنه دستتون رو بگیره برین زندان، یه پلیسی که بگیرتتون، به اینا اصلا فکر نمیکردی؟
نه دوران پسریم، نه دوران مجردیم اصلا تو این فکر نبودم.
یعنی زندان رفتن برای تو مهم نبود؟
نه نه عادی بود واسم، میرفتم میومدم اصلا عادی بودش، مشکلی نداشت.
و دیگه شما سنتون که زرم بیشتر شد، از دوران نوجوانی هم در اومدین دیگه حرف کسی هم نمیخوندین؟ یعنی بزرگتری به شما بگی آقا نکن بی خیال شو فل اصلا؟
خب پشت پرده به داداشم احترام میذاشتم به خدا بیامرز محمدمون، ولی خب کافی بود دو روز بره شهرستان، تو اون دو روز احتمال داشت مثلا هفت جا میرفتیم دعوا میکردیم، میومدش از ترس اون مثلا قایم میشدم فلان.
من که بار دیگه این سوال تکرار کنم، دوستم شما من جواب بدی، این دعواها، این اتفاقات اینجوری چه کمکی به شما میکرد؟ کجای چیزی دلتون میگفت آها این درسته بذار دعوا کنم؟
گفتم که تجربه الانو ندارم، اون موقع میگم تلخی عمر بشر حاصله بی تجربه، گی تجربه الانو ندارم، اون موقع تجربه ای نداشتم. من فکر میکردم مثلا تو یه روز مثلا 50 منطقه تهران مثلا دعوا کنی مثلا مدال با آدم میدن، در حالی که اشتباه بوده دیگه. مثلا یه سالی بود من یه دعوایی شدش، اینا تیمسارون اومدن خوندن و بعد زندان و فلان و اینا، بعد واسه چه مسئله که پیش اومده بود میگم مثلا توی یه روز مگه میشه مثلا 10 15 جای تهران بشه دعوا کردین؟ گفتم خب شده دیگه، حالا بالاخره